میت مالون محقق حقوقی دانشگاه تامسون ریورز به دست آمد. یک نسخه به شدت ویرایش شده این گزارش در نشریه نشنال پست منتشر شد. هرچند به سرعت از وبسایت اشتراک اسناد اسکرایبت حذف شد. در گزارش مذکور به نقل از تریستین هاپر ستون نویس نشنال پست آمده است. پیش بینی های اقتصادی برای 5 سال آینده و پس از آن تیره و تار هستند و انتظار می رود وضعیت کانادا احتمالاً بیش از این بدتر شود. این گزارش ادامه داد. دوره رکود آتی کاهش استانداردهای زندگی را که نسل‌های جوان در مقایسه با نسل‌های قبلی خود بیشتر شاهد بودند تسریع خواهد کرد و بسیاری از کانادایی‌های زیر 35 سال حتی نخواهند توانست جایی برای زندگی تهیه کنند. در استرالیا یکی از رویدادهایی که در سال گذشته جلب توجه کرد انتقاد شدید صلح‌بانان و حامیان فلسطین به دولت این کشور به خاطر تلاش ناکافی برای صلح بود. حامیان فلسطین در اعتراض به جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی علیه فلسطینیان در باریکه غزه بارها تظاهرات و اعتراض کردند. دانشگاه‌های استرالیا محل تجمع معترضان به نسل کشی در غزه بود. حامیان فلسطین با تجمع در دانشگاه‌های ملبورن، کامبرا و دیگر شهرهای استرالیا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تحریم و لغو سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی را خواستار شدند. آنان با سر دادن شعارهای علیه آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا و دولتش گفتند دولت این کشور به اندازه کافی برای صلح تلاش نکرده است. استرالیا به شکل فزاینده‌ای از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در باریکه غزه انتقاد می‌کند. یک امدادگر استرالیایی نیز در حملات بهار سال گذشته رژیم اشغالگر صهیونیستی و باریکه غزه کشته شد. سال گذشته مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی همان گونه که مردم را در استرالیا درگیر خود کرده بود بر سیاست این کشور نیز حاکم بود. دلیل این امر هم انتقادات گسترده مردم نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی بود، چیزی که دولت مردان قول کاهش آن را داده بودند اما موفق به این کار نشدند. در خصوص بررسی مسائل سیاسی استرالیا در سال گذشته دعوت میکنم گزارش تلویزیون SBS فارسی را بشنوید. گزارشی که رانیا یالوب تهیه کرده و مژده کاشانی آن را برگردان کرده است.
مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی بر سیاست استرالیا در این سال حاکم بود، اما در حالی که سیاستمداران خود را برای انتخابات آینده آماده می‌کنند، برخی از مسائل مهم که به رأی‌گیری خواهند رفت در طول سال پدیدار خواهند شد. این سال با طعم و مزه هزینه‌های زندگی آغاز شد. نخست وزیر حتی قبل از شروع مجدد پارلمان تغییراتی را در مرحله سوم کاهش مالیات اعلام کرد، علی‌رغم اینکه حزب کارگر قبل از انتخابات گذشته قول داده بود که این تغییرات را انجام نخواهد داد.
Our government will deliver a tax cut for every single Australian taxpayer.
این کاهش در نهایت مورد حمایت اپوزیسیون قرار گرفت، اما نه قبل از آنکه انگوس تیلر خزانه‌دار ائتلاف تغییر عقیده را اعلام کرده بود.
This would be the mother of all broken promises. This is something that the Prime Minister and Treasurer have committed to over 100 times.
بانک مرکزی نرخ نقدی را در طول سال بدون تغییر در 4.35% نگه داشت. تورم کاهش یافته است. شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه 3.4% بود. در اکتبر 2.1%. اما هزینه های زندگی همچنان به طور مداوم در رتبه اول نگرانی مردم در سراسر استرالیا در طول سال قرار داشت. به همین دلیل است که جیم چالمرز خزانه دار آنچرا که بودجه مسئولانه می خواند در ماه می با تسکین‌های هدفمند از جمله تغییرات در نحوه نمای سازی HECS، کاهش مالیات و $300 کاهش قبوز انرژی خانوار ارائه کرد.
Every budget asks us to strike a series of fine balances. But this one was really defined by them. The judgment that we made was that the most efficient way to give cost of living relief was to provide it to every household.
فشارهای هزینه زندگی همچنین باعث تمرکز بر رفتار سوپرمارکت ها شد. کمیسیون دولت و مصرف کننده تحقیقی را در مورد شیوه های قیمت گذاری، رقابت در این بخش و تأثیر صنعت بر تورم آغاز کردند. جیمز گراهام، رئیس کولز، به سهامداران شرکت گفت که تحقیقات ACCC جدی گرفته شده است.
We are very conscious of the significance of these allegations as they go to the heart of customer trust.
اندرو گیلز امسال از سوی همتای اپوزیسیون خود دن تهان به دلیل ناکامی‌های مشاهده شده در کارنامه مهاجرتی خود در معرض حملات و انتقادات قرار داشت.
Minister Giles has been hopeless and hapless in handling this for over 12 months.
اواخر سال گذشته با حکم NZYQ دادگاه عالی شروع شد که نشان داد افراد را نمیتوان به طور نامحدود بدون چشمانداز واقعی آزادی بازداشت کرد. این حکم دولت را مجبور کرد که حدود 200 نفر را که بسیاری از آنها دارای سوابق مجرمانه بودند در جامعه آزاد کند. پیامدهای این تصمیم در طول سال با مسائل جاری در مورد نحوه اعمال شرایط نظارتی دولت بر گروه و چالش‌های بیشتر دادگاه عالی ادامه یافت. اپوزیسیون همچنین از دستور مستقیم وزیری که به افراد غیر شهروند با روابط طولانی مدت با استرالیا که مرتکب جنایات جدی شده بودند اجازه می‌داد در این کشور بمانند انتقاد کرد. این جهتگیری در نهایت لغو شد.
Minister Giles has shown he's not up to it. The Prime Minister now needs to step in and act.
در نهایت آنتونی آلبانیزی اولین تغییر کابینه خود را اعلام کرد. لیندا برنی وزیر امور بومی و برندان اوکانر وزیر مهارت اعلام کردند که در انتخابات بعدی بازنشسته خواهند شد و فوراً از کارنامه خود صرف نظر خواهند کرد. این باعث شد که اندرو گیلز از پورتفولیو مهاجرت تنزل پیدا کند و کلر اونیل وزیر سابق امور داخلی به مسکن منتقل شود. مالاندیر مکارثی پورتفولیوی بومی را بر عهده گرفت و تونی برک به سمت نقش مهاجرت و امور داخلی رفت. سام ماستین فرماندار کل استرالیا شد و بیل شورتن رهبر سابق حزب کارگر نیز بازنشستگی خود را اعلام کرد. درگیری در خاورمیانه توجه زیادی را در سیاست استرالیا به خود جلب کرد. هزاران استرالیایی در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه به خیابان‌ها آمدند. سناتور فاطمه پیمان نیز پس از انتقاد از واکنش دولت به جنگ اسرائیل حماس حزب کارگر را ترک کرد.
And so it is with great humility and deep responsibility that I announce the formation of Australia's Voice, a new political party for the disenfranchised, the unheard and those yearning for real change.
در این سال اپوزیسیون زمینه را برای بحث انرژی در انتخابات بعدی فراهم کرد. آنها 7 سایت را برای ساخت راکتورهای هسته‌ای در سراسر استرالیا پیشنهاد کردند، اما گزارش‌های مستقل امکان پذیری آن را زیر سوال بردند.
شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. شما می توانید این برنامه را در سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نماز عید فطر با امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه می شود. موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه ها. و تمدید ماموریت یوناما، طالبان موضع خود را با یوناما روشن کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. طاعات و عباداتتون هم مقبول درگاه حضرت حق. مشروع خبرها. سخنگوی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه اعلام کرد که مراسم نماز عید سعید فطر در تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم پایتخت ایران اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش پارستوده، به نقل از ایرنا از مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، حجت الاسلام علی نوری با اعلام این خبر افزود که پس از رؤیت هلال ماه شوال و اعلام عید فطر طی هفته آینده مطابق برنامه ریزی انجام شده، نماز رأس ساعت 8 صبح اقامه می شود و مصلا از ساعت 4 صبح پذیرای ورود نمازگزاران ارجمند خواهد بود. حجت الاسلام علی نوری در ادامه تصریح کرد وسایل حمل و نقل عمومی از ساعت 4 صبح آمادگی انتقال نمازگزاران از مبادی سطح شهر را خواهند داشت. جزئیات این برنامه به تدریج از طریق رسانه‌های گروهی اعلام خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند. به مناسبت سال نو و در آستانه عید سعید فطر و سالروز جمهوری اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند. حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نامه بر رهبر انقلاب خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1526 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تظاهرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود. سپاه در رونمایی از شهر موشکی جدید خود انبوهی از موشک‌های بالستیک خیبرشکن، حاج قاسم، عماد، سجیل، قدرعچ و کروز پاورا به نمایش درآورد. شهر موشکی که نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی کرد، یکی دیگر از بزرگترین نمونه‌های از این دست بود که تا به حال علنی شده است. در این رونمایی مشخص شد که انبوهی از موشک‌های بالستیک خیبرشکن، حاج قاسم، عماد، سجیل، قدرعچ و کروز پاوه در این شهر موشکی جدید مستقر شده است. برخی از این موشک‌ها در حملات وعده صادق 1 و 2 به سرزمین‌های اشغالی نیز مورد استفاده قرار گرفت که از جمله آنها موشک‌های خیبرشکن، قدر و عماد بود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که عملیات وعده صادق 3 علیه رژیم صهیونیستی را در زمان مناسب انجام خواهد داد و همچنین بارها اعلام شده است که در صورت عملی شدن تهدید علیه خاک و منافع ایران، جمهوری اسلامی برای هر گونه مقابله با مثل آماده است. صهیونیست‌ها با همراهی آمریکا در ماه‌های اخیر بارها جمهوری اسلامی ایران را به حملات هوایی تهدید کردند و در روزهای گذشته مانور نیز با مشارکت جنگنده‌های ارتش اسرائیل و بمب‌افکن‌های آمریکایی صورت گرفت. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم رونمایی از این شهر موشکی گفته است که همه ابعادی که برای ایجاد توانی ده‌ها برابر وعده صادق دو نیاز است در مسیر ایجاد قرار گرفته و بخش مهمی از آن ایجاد شده است و تصریح کرد این مشت آهنین بسیار قوی تر است و سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است. دشمن در این موازنه قوا قطعا عقب خواهد بود. سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده این نیرو پیش از این در خصوص حجم بالا و تعداد کثیر شهرها و پایگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که اگر تا 2 سال دیگر هر هفته یک شهر موشکی رونمایی کنیم باز هم تمام نمی شود. این شهر یکی از 100 شهر و می توان گفت که بخش کوچکی از توان دفاعی موشکی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است که به علت برخی ملاحظه ها فقط و فقط درصد کمی از آن مجوز اعلان عمومی و رسمی دریافت کرده است. همچنین در دهه فجر گذشته بود که نیروی دریایی سپاه از اولین شهر زیردریایی و موشکی خود رو نمایی کرد. سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره این شهر موشکی نیروی دریایی گفته بود سامانه های ما در صدها متر زیر زمین نگهداری می شوند و در زمان نیاز در زمان بسیار کوتاهی عملیاتی می شوند. این سامانه ها با کشنده های زمینی مسلح شدند که علاوه بر موشک های دریایی است و با تکنولوژی هایی که دانشمندان ایرانی با آن دست یافتند نیاز به حضور در سواحل برای انجام عملیات ندارند. وی تصریح کرد این سامانه ها و شهرهای موشکی می توانند صدها کیلومتر از عمق کشور مسلح فیل و اهداف خود را در عمق دریاها مورد اصابت قرار دهد. این سامانه ها ویژگی های منحصر به فردی دارند که در لبه تکنولوژی موشک های کروز دریایی در جهان هستند. موشک هایی که حرکت آنها دیگر به صورت خطی نبوده و کاملا هدایت پذیر و در شناسایی اهداف کاملا هوشمند عمل می کنند. تحولات افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و رئیس یوناما موضع این گروه را در قبال سازمان ملل روشن کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس دفتر یوناما پیرامون موضوعات مختلف با وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفتگو و ملاقات نمود. تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
په دغه کتنه کې د یوناما مشر یغلی رضواتون بای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلې وروستۍ وینا د امنیت شورا له خوا
خانم رضوا اوتنبایو در خصوص سخنرانیش در شورای امنیت تمدید ماموریت یوناما در افغانستان و نشست هایی که در نیویارک و ویانا داشت معلومات ارائه کرد. همچنان نماینده دبیر کل در رابطه با تلاش های سازمان ملل در راستای مبارزه با مواد مخدر، فعال ساختن سکتور خصوصی و حل مشکلات بانکداری در افغانستان نیز روشنی انداخت.
بلا بیل موضوعات پر در افغانستان اسلامی امارت دریز روشن کرده و در اسلامی امارت در نظر در رعایت به صورت که در ملګرو ملتونو پر طول و نوشتونو که در همکاری در دور کرد.
و گفته تکل در این دیدار مولوی امیرخان متقی موقف امارت اسلامی را در موضوعات و مسائل مختلف روشن تأکید کرد در صورت رعایت نظر امارت اسلامی از همکاری خود در زمینه تمام پیشنهادات و انتقادات سازمان ملل اطمینان داد. گفتنی است که در کنار سایر خواسته ها یکی از خواسته های سازمان ملل باز شدن مکاتب برای فران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که به دستور رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به عنوان روز جهانی قدس شناخته شده است، همچنان به عنوان روز نمادین برای همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و تاکید بر حقوق این ملت در برابر ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی می باشد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان و جزئیات بیشتر.
آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که به دستور امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با عنوان روز جهانی قدس شناخته شده است، همچنان با عنوان روز نمادین برای همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و تاکید بر حقوق این ملت در برابر ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی می باشد. در این روز مسلمانان از سراسر جهان همصدا با یکدیگر از آرمانهای فلسطین حمایت کرده و بر لزوم مقاومت در برابر اشغالگری‌های اسرائیل تاکید می کنند. در این راستا حجت الاسلام محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علما و روحانیون تشیع ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری به اهمیت نامگذاری روز قدس توسط امام خمینی رحمت الله علیه اشاره کرد و این اقدام را خردمندانه و حکیمانه دانست.
حضرت امام خمینی کبیر، این مرد خدا، این مرد الهی، به حق و بسیار حکیمانه روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس نامیدن و با این عملکرد حکیمانه توجه همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام به سمت فلسطین جلب کردند و به همه فهماندن که مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام هست.
وی گفت این روز فرصتی است برای بیداری مسلمانان جهان و تاکید بر آنکه قدس شریف و مسئله فلسطین باید همواره دغدغه کشورهای اسلامی و ملت‌های آزادی‌خواه جهان باشد.
روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان امت اسلامی در گوشه و کنار دنیا برای حمایت از مظلومین فلسطین به پا می خیزن، راه پیمایی می کنن و فریاد مرگ بر اسرائیل سر می دن. اما حکومت‌های اسلامی قطعاً وظیفه بالاتر و سنگین‌تر دارن. علاوه بر محکومیت جنایات اسرائیل و حامیان اسرائیل موظفن که به مظلومین فلسطین کمک‌های سیاسی، کمک‌های نظامی، کمک‌های مالی، کمک‌های اقتصادی رسانن و به اونها نشون بدن که برادران مسلمان اینا در گوشه و کنار دنیا یار و یاور واقعی اونها هستن.
وی در ادامه افزود روز جهانی قدس زمانی است که مسلمانان باید نشان دهند که فلسطین و قدس شریف همچنان در کانون توجهات آنها قرار دارد و ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی به شدت براءت می‌جویند. رئیس شورای علمای تشیع هرات با تاکید بر لزوم عملگرایی کشورهای اسلامی اظهار داشت کشورهای اسلامی باید در عمل ثابت کنند که همبستگی و حمایت از فلسطین تنها یک شعار نیست، بلکه یک وظیفه انسانی و اسلامی است که باید در هر زمینه پیگیری شود.
همه مسلمان‌ها و در رأس دولت مردان کشورهای اسلامی، مسئولین مملکتی و سیاسی ممالک اسلامی موظفن به هر شکلی که امکان داره از فلسطین و از مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه دفاع کنن و آرمان همه آزادی قدس شریف باشه.
حجت الاسلام احمدی با انتقاد از سکوت و بی‌توجهی شماری از سران کشورهای اسلامی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی این سکوت را ننگین خواند. وی گفت این سکوت باعث تقویت رژیم اشغالگر اسرائیل و تداوم جنایات آن علیه مردم مظلوم فلسطین می شود.
باید این تأسف را بخوریم که متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی، بسیاری از مسئولین حکومت‌های اسلامی به این وظیفه اسلامی و قرآنی و انسانی خود تا این لحظه عمل نکردن، حامی ملت فلسطین نبودن و با کمال تأسف فراوان یک جاهایی از پشت به ملت مظلوم فلسطین خنجر زدن و با دشمنان ملت مظلوم فلسطین، با دشمنان قدس شریف هماهنگ شدن، همراه شدن و همکار شدن و به اونها کمک کردن.
وی در ادامه افزود جریان مقاومت فلسطین برغم تمام فشارها و حملات وحشیانه‌ای که از سوی رژیم صهیونیستی انجام می‌شود همچنان با استقامت و پایداری ادامه می‌دهد و همه مسلمانان باید در این مسیر حمایت خود را از این مقاومت اعلام کنند.
ما اعتقاد داریم که قطعاً قیامتی است و ظالمین و منافقین روز قیامت در پیشگاه عدل الهی شرمنده خواهند بود و قطع و یقین داریم به وعده الهی پیروزی در آینده از آن ملت فلسطین است، پیروزی از آن اسلام است و ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم و مقتدر غزه در دنیا و آخرت با عزت و سربلند خواهند بود.
هر ساله روز جهانی قدس در افغانستان با حضور گسترده مردم و برگزاری تجمعات مختلف گرامی داشته می شود. مردم افغانستان به ویژه در شهرهای بزرگ همچون هرات، کابل و مزار شریف در این روز بزرگ به خیابانها آمده و باقری را پیمایی ها و سخنانی ها حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می کنند. این حضور گسترده نه تنها نماد همبستگی مردم افغانستان با ملت فلسطین است، بلکه نشان از پایبندی آنها به آرمانهای اسلامی و انسانی در حمایت از ملتهای مظلوم دارد. به این ترتیب روز جهانی قدس به یک فرصت ارزشمند تبدیل می شود تا مسلمانان در سراسر جهان همصدا با یک دیگر حمایت خود را از مقاومت فلسطینی ها اعلام کرده و بر لزوم استادگی در برابر ظلم و اشغالگری تأکید کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه می شود. موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه ها. تمدید ماموریت یوناما، طالبان موضع خود را با یوناما روشن کردیم. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. برنامه محفل یکی از محبوب ترین برنامه های قرآنی تلویزیونی ایران است که مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است. در میان چهره های جدید فصل سوم محفل، سید جلال معصومی شخصیتی است که تلفیق شگفت‌انگیز از هنر، دانش آکادمیک و معرفت قرآنی را بر نمایش می گذارد که متولد 1359 در کابل است. مسیر زندگی او روایتی است از پیوند عمیق فرهنگ ها و سرزمین های اسلامی، از افغانستان تا ایران و از اسپانیا تا انگلستان. این فعال قرآنی اهل افغانستان در گفتگو با همکار ما در مورد زندگی و فعالیت های قرآنی خودش در اروپا و دیگر نقاط جهان چنین گفت:
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بنده سید جلال معصومی، خادم القرآن و خادم اهل بیت، افتخار دارم که در خدمت شما باشم. در پاسخ به سوال اول شما، بنده متولد شهر زیبای کابل و تقریبا سالهای تحصیلی ابتدایی را در افغانستان در کابل جان عزیز در مکتب توتیا سپری کردم به مدت 5 سال و تحصیلات قرآنی را هم همچنین در کابل و در مسجد سنایی که در کارتی نو وجود داشت شروع کردم. البته هر روزی که بنده گناهکاری که از خواب بیدار می شدم، مطمئنن با صدای زیبای پدرجان و یا برادرم بیدار می شدم که آنها قرآن را به شیوه بسیار زیبای زمزمه می کردن و ای باعث می شد که این مهر و محبت قرآن و اهل بیت در دل و جان ما شکل بگیرد. و طبق خواهش و وصیت مادرجان من که خداوند روحشان را شاد خوشنود بگرداند، ایشان همیشه میخواست که سید جلال، ما میخواییم که تو مثل قاری برکت الله سلیم تلاوت بکنی. و همیشه در ذهن ما بود و میتونم بصراحت بگم که همین خواهش و تمنای مادر جانم و همچنین قرائت های زیبایی که پدر جان و برادرم انجام میدادن عوامل بود که باعث شد بنده بتانم قرآن را یاد بگیرم و قرآن را تلاوت بکنم. و بعد از مهاجرت به ایران در شهر دامغان ساکن شدیم و در آن شهر زیر نظر اساتید بزرگوار چون استاد خانبکیان و استاد حسینی پور بنده قرائت قرآن را فرا گرفتم و تا اینکه به مدارج بالاتر قرآنی راه پیدا کردم وقتی که به تهران سفر کردم.
جناب آقای معصومی، جایگاه برنامه محفل را در اروپا که حالا شما زندگی میکنید و یا در افغانستان بین مردم افغانستان و بین مسلمانان و غیر مسلمانان اروپا چه رقم ارزیابی میکنید این ابتکاری که الان چند سالی هست که انجام شده و خب تاثیر زیادی هم در احیای انس با قرآن در بین مردم جهان داشته؟ برنامه محفل شما چه رقم میبینید برنامه محفل را، چه در افغانستان و چه در کشورهای اروپایی؟
برنامه محفل فعلا از حالت کشوری و حالتی که یک برنامه ایرانی باشه کاملا خارج شده است و مبدل شده است به یک برنامه بین المللی، یک برنامه عالمی، یک برنامه که بنده حضور ذهن دارم وقتی که در هیوستون ایالات متحده آمریکا بودم و حتی وقتی که من در دارالسلام در تانزانیا بودم عزیزان ویدیوهایی را برای من می آوردن. فکر میکنم ویدیوی آقای صالح مهدی زاده بود و بعضی از ویدیوهای دیگه‌ای بود که عزیزان برای من نشان میدادن از برنامه زیبا و وزین محفل. ماشاءالله در اروپا بازخورد بسیار بالایی دارد و حتی بعضی از کسانی که ما اصلا توقع نداریم که ایشان یعنی سر رشته با قرآن داشته باشن، اینا منو اظهار میکنن که سید جلال من شما رو در برنامه دیدم، که به خودم تعجب میکنم چون حتی شاید زیاد رابطه با قرآن ندارن ولی میان و اظهار میکنن که سید جلال ما برنامه شما رو دیدیم و در محفل دیدیم بسیار شما یعنی برنامه خوبی رو درست کردین و همه ما داریم هضم میکنیم، استفاده میکنیم از برنامه زیبای محفل. البته در افغانستان عزیز ما بازخوردهای بسیار بالایی داشتیم و اولین که هموطنهای عزیزمان بسیار خرسند هستند از اینکه بنده حقیر در خدمتشان هستم و نمایندگی میکنم از افغانستان عزیز و همچنین از بریتانیا و این یک فخریست که خداوند برای ما دادن، یک فضلیست که خداوند برای ما دادن، انشاءالله که بتانیم به نحو احسن از جامعه مظلوم افغانستان انشاءالله نمایندگی بکنیم. الحمدلله همگی قرا، همه کسانی که با قرآن یعنی سررشته دارن، همگی خوشحال هستند و پیام‌های زیادی را ارسال میکنن از قرایی که در افغانستان عزیز ما هستند و همچنین قرای افغانی که در تمام نقاط دنیا حضور دارن، چه در غرب و چه در شرق. همگی از برگزاری این برنامه بسیار خوشحال بودن قبلا و امسال خوشحالیشان چند برابر شد به خاطر از اینکه بنده حقیر با عنوان نماینده از افغانستان و انگلستان در خدمت این برنامه وزین محفل هستم.
سطح تلاوت عزیزان قاری افغانستانی را چه در ایران و چه در افغانستان و چه در اروپا چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید که چه عواملی باعث شده که چهره‌های قرآنی و جوانان قرآنی افغانستانی در مسابقات بین‌المللی موفق به کسب مدارج بین المللی و مقامات ممتاز قرآنی میشن؟ چه عواملی به نظر شما مؤثر هست؟
افغانهای عزیز ما ماشاءالله از استعدادهای خارق العاده‌ای برخوردار هستند، یعنی هر جایی که هستند الحمدلله نام افغانستان و بیرق افغانستان را بلند میکنن و ما هم افتخار میکنیم به همه قرای افغانستان. شما دقت بکنین اگرچه در افغانستان خود ما بسیار مشکلات زیاد هست و بر علاوه این مشکلات الحمدلله دارالقرآن های زیادی وجود داره در کابل و عزیزان ما از دوستان ما هستند، اساتید بزرگواری که در افغانستان آنهایی که هم دوره ما بودند، قرای عزیزی که در هم دوره ما بودند، استاد عبدالشکور فلاح، استاد یوسف زاد، استاد حیدری، همه ایشان ماشاءالله دارالقرآن دارند و یکی از عواملی که باعث شده است قرای افغانی در افغانستان پیشرفت داشته باشه وجود همین دارالقرآن هایی هست که اساتید بزرگوار ایجاد کردند. الحمدلله قرای عزیزمان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارن هم تحت تاثیر دارالقرآن هایی هست که در جمهوری اسلامی ایران هست، حالا چه در مشهد هست، چه در تهران هست، چه در شهرهای مختلف هست. الحمدلله از وجود اساتید بزرگوار چه افغانی و چه ایرانی استفاده میکنن و ای باعث میشه که عزیزان افغانی ما در سراسر دنیا فعلا میتونیم بگیم که در جزو قرای برتر هستن، یعنی شما در هر مسابقه ای که در نظر بگیرین الحمدلله بیرق افغانستان جزو رتبه های بالاست، رتبه های اول دوم سوم هست و این باعث فخر است نه فقط در افغانستان، نه فقط در ایران، که در اروپا و در امریکا اگر شما در مراکز اسلامی بروین بهترین قرا از افغانستان هست و این علتش این هست که الحمدلله ارادت خاصی که این عزیزان به قرآن دارن، خانواده افغانی که ارادت خاصی به قرآن و به اهل بیت دارن، همگی باعث میشن که عزیزان ما از افغانستان عزیز در سطح بالای قرار بگیرن. البته در بعض جا هم محدودیتی که برایشان به وجود آمده او باعث شده که عزیزان افغان ها بیشتر تلاش بکنن، بیشتر سعی بکنن تا اینکه به مدارج بالای قرآنی برسند، که انشاءالله خداوند همه این عزیزان را در پناه خودش و قرآن انشاءالله حفظ بکند.
در حال حاضر فعالیت های قرآنی شما در اروپا چگونه هست و چه کارهایی در راه تعلیم قرآن به عاشقان کلام وحی در اروپا دارید و بفرمایید که چه عواملی میتونه مؤثر باشه در معرفی این کلام صلح و انسان ساز به کسانی که دنبال اسلام هراسی و خصوصا افغانستانی هراسی هستند؟
الحمدلله از روزی که بنده پای به سرزمین بریتانیا نهادم شروع به فعالیت های قرآنی کردم و از همون بعد به ورود به بریتانیا بنده فعالیت های قرآنی را شروع کردم در چند تا بنیاد، به خصوص بنیاد امام حسین که در خود لندن وجود داره شروع به فعالیت کردم. مکتب داشتیم ما، در مکتبی که روزهای شنبه فقط برگزار می شد به عنوان استاد بودم و دپارتمنت قرآن و زبان دری را تأسیس کردم در آنجا و بعد از آن الحمدلله توانستم دارالقرآن الفرقان را در لندن تأسیس بکنم که در این دارالقرآن دو بخش داریم، دارالقراءه و دارالحفظ، که در این دو بخش فقط ما کار میکنیم و علاوه بر این مسابقاتی را ما برای انداختیم، مسابقات بین المللی، یعنی مسابقاتی که داورهای آن مسابقات استاد معینه بودن از مصر، از افغانستان عزیز ما استاد عبدالشکور فلاح بودن، از ایران استاد ستودنیا بودن و از بریتانیا خود بنده بودم. مسابقه‌ای که برگزار کردیم از مسابقه خود دارالقرآن و همچنین چندین مرتبه در تلویزیون بین المللی اهل البیت مسابقات قرآنی را برگزار کردیم، باز هم از وجود اساتید بزرگواری چون استاد نعینه، استاد حاج احمد ابوالقاسم استفاده کردیم و حتی از استاد دقاقله در مسابقات استفاده کردیم و همچنین تأسیس گروه تواشیح ارحام که ماشاءالله الحمدلله فعلا در اروپا و در بریتانیا الحمدلله تنها گروهی هست که برنامه های تواشیحی و انشاد اسلامی را برگزار میکنیم و این اولین گروه است که در اروپا و همچنین در بریتانیا تأسیس شد به شکل بسیار حرفه‌ای که تمام اعضای گروه ارحام همگی قرای درجه یک قرآن هستند و در مسابقات ملی و بین المللی حائز کسب درجات بسیار عالی شده اند و الحمدلله از روزی که همون طور که اشاره کردم پای بر این سرزمین نهادم و به خود عهد کردم که باید در مسیر قرآن اهل بیت خادم مردم باشم، چه افغانهای عزیز ما و چه تمام مسلمانهایی که در این کشور زندگی میکنن، نه تنها در بریتانیا که در تمام دنیا الحمدلله بنده شخصا در بسیار از کشورهای اروپایی و آمریکایی و همچنین در کشورهای آسیایی الحمدلله شاگرد دارم که از طریق آنلاین این عزیزان را تدریس میکنم و این یک نعمتی است که از طرف خداوند بنده حقیر عنایت شده است و انشاءالله که تا ظهور آقای امام زمان ادامه پیدا بکند.
سید جلال معصومی بود از چهره‌های جدید فصل سوم محفل در گفتگو با همکار ما. روز جهانی قدس آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان است. در شرایطی که صهیونیسم بین المللی تلاش میکرد مسئله فلسطین و قدس را محدود به دنیای عرب کند، مسئله آزادی قدس از اولویت‌های سیاست خارجی امام خمینی رحمت الله علیه بود که همواره درباره آن موضع صریح داشت. امام خمینی با ابتکار نامگذاری روز جهانی قدس از عموم مردم و دولت‌های اسلامی خواست همبستگی خود را برای کوتاه کردن دست اسرائیل غاصب و در حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین اعلام کنند. ایشان روز قدس را روز احیای اسلام، روز تجهیز و مقابله مستضعفان با مستکبران و روز همت مسلمانان برای نجات قدس خواندند. گزارش بشنوید از خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در شمال افغانستان.
روز جهانی قدس آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان است که در سال 1358 از سوی امام خمینی رحمت الله برای حمایت از مردم فلسطین به نام روز قدس نامگذاری شده است. رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران در این روز از تمام مسلمانان جهان خواست که برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان با هم متحد و یک پارچه شوند. حمید رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ همزمان با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس گفته که اگر تمام جوامع اسلامی در این روز متحد شوند دست مستکبران دنیا علیه کشورهای اسلامی کوتاه خواهد شد.
قدس هم به فرمایش حضرت امام هم به فرمایش مقام معظم رهبری متعلق جهان اسلام روز فقط فلسطین نیست، روز اسلام است، روزی است که متعلق به جهان اسلامه و اگر ما به این جنبه بیشتر توجه کنیم شاید بسیاری از مشکلاتی که برای جوامع اسلامی پیش میاد از طریق کشورهای مستکبر یه اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما در روز جهانی قدس وحدت و همبستگی خودمون رو به دنیا نشون بدیم، اینطور به خودشون اجازه نمیدن که در اقصی نقاط دنیا به طرق مختلف به مردم مظلوم به خصوص به مسلمان ها اجحاف کنن.
در همین حال آقای احمدی افزود که بنیاد رژیم صهیونیستی بر پایه زور، تجاوز کودک‌کشی استوار است و در یک سال گذشته جنایات آن بر مردم فلسطین برای همه مردم دنیا آشکار شده است.
شما اگر به تاریخچه چگونگی تشکیل رژیم غاصب اسرائیل توجه کنید، طی قریب 70 سال گذشته چیزی جز جنایت، فساد، کودک کشی، مظلوم کشی، تجاوز و هر چی خباثته نمیبینید. مثلا شالوده این رژیم خبیث بر پایه زور، بر پایه تجاوز، بر پایه آدم کشی، مظلوم کشی، کودک کشیه. شما یک سال گذشته رو نگاه کنید، اگه تا قبل از اون برای خیلی ها شاید انقدر ملموس اتفاق نیفته بود، تو یک سال گذشته کاملا رو، کاملا آشکار این رژیم غاصب هویت خودش رو بر همه دنیا نشون داد. علی‌رغم همه سانسورهایی که انجام شد، علی‌رغم همه تبلیغاتی که بر به نفعشون بود اجرا کردن از طریق رسانه‌های وابسته به خودشون، ولی نتونستن اتفاقاتی که در غزه، اتفاقاتی که در لبنان اتفاق افتاد رو پاک کنند. انقدر عمق جنایت بالا بود، انقدر حملات اینها بی‌رحمانه و گسترده بود که امکان دفاع نداشت.
همه سال با نزدیک شدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که بر روز جهانی قدس نامگذاری شده است، کشورهای جهان اسلام در این روز به حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی برگزار می کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
پلیس تخار 4 تن را در پیوند به قتل یک باشنده طالقان بازداشت کرده است. سمیع خاوری از ولایت تخار گزارش می‌دهد.
پلیس تخار 4 تن را در پیوند به قتل یک باشنده طالقان بازداشت کرده است. مسئولان امنیتی در تخار میگویند شب گذشته در پی درگیری میان چند باشنده طالقان یک تن کشته شده و یک تن دیگر نیز مجروح گردیده که نیروهای امنیتی آنان در پیوند به این رویداد 4 تن را بازداشت کرده است. قاری ذکرالله زاکر آمیر امنیت فرماندهی پلیس تخار میگوید افراد بازداشت شده متهم به قتل اند و پرونده آنان بعد از طی مراحل به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
قضیه که دیشب در ساحه حوزه سوم امنیتی رخ داد که بین چند تن از اقوام سارسنگ که بین همدیگر درگیر شده بودند منجر با قتل یک نفر شد و یک زخمی که الحمدلله مجرمین به سری وقت گرفتار شد، انشالله دو شش محال محکمه میگردد.
آمیر امنیت فرماندهی پلیس تخار نیز میگوید نیروهای امنیتی آنان طی 24 ساعت گذشته دو قاچاقچی مواد مخدر و 5 سارق را همچنان بازداشت کرده اند که پرونده آنان نیز به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
دو تن قاچاقبر عرفی یعنی شکل گرفتار شده و هم دوسیاش جور شده محول محکمه میشن و پنج تن که سبران عرفی که در شهر ولایت تخار مردم های دست از و آزار عزت میشن الحمدلله و هم به سعی تلاش مجاهدین دلری عوضه چهار مملکتی گرفتار شدن انشالله با مرجع عدلی و قضایی انشالله سپرده میشن.
همه ساله با نزدک شدن ایدی سعید فطر ازدحام مردم در طالقان مرکز ولایت تخار بیشتر می شود، موردی که باعث بلند رفتن گراف سرقت و جرایم جنایی در این ولایت می گردد، نگرانی که پلیس تخار از آمادگی برای مهار آن خبر داده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه آوای غزل رسیده است، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل سلام. سلامی را که بنده علی عطایی به همراه همکارم خانم زینب بیات از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان میکنیم. امید که بر جانتان بنشیند و تسلایی باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دل بر تو جامدان، در در دل حاضر است. دل بر تو جامدان، در در دل حاضر است. روزن دل بر گشان، حاضر هوشیار باش، حاضر هوشیار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی، عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یا سوگه که یار که بنماید جمال، یک تو باری به من، یک تو باری به من، ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست. شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش، دیده بیدار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست،
شب همه شب هم دمه، شب همه شب هم دمه، دیده بیدار باش یا
همراهان موافق، از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعتمان را چه اندک و چه زیاد به دیده کرم بپذیرید لطفاً، و دعوت همراهی مجدد ما را هم لطفاً لبیکو باشید. تا آن موعد خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندای عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی بی تو بر من مرد برگرد، جوانی بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، جوانی جوانی یار میگیرم